بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما القول في المجاز، بحث در عقد فزودی بعد از اینکه احکام اجازه رو مطرح کردیم، حقیقت اجازه چیه؟ کاشفه است، ناقله است، آثار کاشفه و ناقله، اقسام کاشفه، کشف حقیقی، کشف حکمی، کشف انقلابی، کشف تعقبی. بعد از اینکه اینا رو در بحث اجازه مطرح کردیم، بعد رسیدیم به بحث مجیز. مجیز آیا شرط است حین العقد مالک باشه یا شرط نیست، و سایر احکام مجیز رو بحث کردیم. الان نوبت رسیده به بحث درباره مجاز. مجاز یعنی اون عقدی که اجازه داده میشه. عقد باید تام و شرایط باشه. میدانیم که هر عقدی یک شرایط خود عقد هست، بهش میشن شروط و نفس العقد. مثلا اگر قائل بشیم ایجاب و قبول باید عربی باشه، یا قائل نشیم باید لفظ باشه. مثلا اونم قائل نشیم لااقل باید انشا باشه، چه به لفظ چه به معاطات. انشا، تنجیز، موالات بین ایجاب و قبول و این شرایطی که خود عقد داره. یک شرایط هم متعاقدین دارن، باید عاقل باشن، بالغ باشن، مختار باشن، چه اینا رو میخوندیم در این سال. یک شرایطی هم عوضین داره، عوضین باید مال باشه، مال نباشه خرید و فروش نمیشه. عوضین باید معلوم باشه، باید مقدور باشه، قدرت بر تسلیم داشته باشه این عوضین، و سایر شروطی که خوانده میشه. یه عقد تام یعنی حائز شروط خود عقد، حائز شروط متعاقدین و حائز شروط عوضین. بحث ما الان اینه اون عقدی که بهش اجازه داده میشه تمام این شرایط رو باید داشته باشه، حین العقد. فقط یک شرطش ناقصه، اونم رضایت مالکه. فضولی یعنی این، یعنی در بحث فضولی اگر مثلا فضولی صغیر باشه، متعاقد صغیر باشه، ولو مشتری، مثلا یه بچه صغیری ماشین پدرشو میفروشه فضولتن، این دیگه نوبت نمیرسه به بیع فضولی. چرا نوبت نمیرسه؟ چون شروط متعاقدین باید باشه، بعد یه چیزی کمبودی داشته باشه، اونم رضایت مالکه. اون موقع بحث میکنیم که آیا این فضولی صحیح، باطل، صحیح شد، اجازش ناقله است، کاشفه است و سایر. پس در حین عقد تمام شروط، اهم از شروط عقد، شروط متعاقده، شروط عوضین باید مال باشد. فقط یه چیزی کمبود داشته باشد، اونم رضایت مالکه، اونم با اجازه حل میشه. شیخ این گونه مطرح کرد. بعد فرمود که در اینجا اقوال دیگری هم هست. بعضی ها مثلا معتقدن نه، فقط در حین عقد شروط متعاقدین کافیه، سایر شروط لازم نیست. شروط عوضین لازم نیست حین عقد باشه، در حین اجازه هم اون عوضین شروطش باشه کافیه. مثلا این فضولی فضولتن یک کیسه برنج رو میفروشه، نمیدونه چه مقداره، ولی حین الاجازه وقتی مالک میخواد اجازه بده اون مشتری هم میدونه چه مقداره، معلوم وزنش معلومه برای مشتری، برای مالک مجیز هم معلومه، ولی حین العقد برای متعاقدین معلوم نیستن. اینا گفتن اشکال نداره، در عقد فضولی باید متعاقدین شرایطش درست باشه، انشا رو بتونن بخونن، بالغ عاقل باشن، دیگه عوضین معلوم باشه، عوضین قدرت بر تسلیم داشته باشن، نه اینا شرط نیست حین عقد، در حین اجازه اینها کافیه. بعضی ها اینطور میگن، بعضی ها میگن نه، نسبت به اصیل همه اینها باید باشه. اصیل یعنی اونی که مقابل فضولیه. در مثال من مثلا مشتری اصیل بوده، این بچه ماشین پدرش رو میفروشه، این اصیل باید تمام شرایطش باشه، هم از لحاظ متعاقد بودن عاقل باشه، بالغ باشه، هم از لحاظ شروط عوضین باید عالم به عوض باشه، سمن باشه، مسمن باشه، اون شروط عوضین براش باشه. ولیکن برای فضولی شرط نیست، بعضی ها اینطور گفتن. پس بعضی ها معتقدن بر این چه اصلا شروط عوضین در حین عقد لازم نیست، در عقد فضولی، در حین عقد فضولی فقط شروط متعاقدین کافیه. قول دوم این است نه، شروط متعاقدین حین العقد باید باشه، شروط عوضین هم برای اصیل باید باشه، تمام شروط نسبت به اصیل لازمه، چون اصیل در هر حال دیگه وقتی معامله میکنه از طرف او عقد لازمه. اونی چه متزلزل از طرف او عقد، این قسمت فضولیه، چه مالک یا اجازه میده یا اجازه نمیده. این قول دوم البته دو جوره، یه بعضی ها گفتن اصیل چه بنابر نقل چه بنابر چشف، بعضی ها گفتن نه، اصیل اگر ما اجازه رو کاشفه بدانیم، چون اجازه رو کاشفه بدانیم از اول باید شروط باشه. اینها اقوالیست که شیخ آورده، ولیکن شیخ خودش معتقده تمام شروط، شروط متعاقدین، شروط عوضین، شروط عقد باید حین العقد باشه الا رضایت اون مالک. چرا؟ دلیلش این است که ما از ادله این شروط رو، چه ادله اون شروط، شرطیت اون شروط، این میفهمیم که اینا شرط عقدن. خب عقدم این همونیست که فضولی میخونه، چه ایجابش مشتری هم قبول میکنه، اون اجازه مربوط به عقد نیست، اجازه یا شرط یا حتی جزء هم باشه اجازه. بعضی اجازه رو جزء میدونن، میگن جزء و سبب اجازه است، جزء و سبب هم عقده، جزء هم بدانم بازم جزء عقد چه نمیدونن، جزء امر مؤثر در نقل و انتقال میدونن، میگن المؤثر یه جزءش عقده یه جزءش هم اجازه است، مؤثر یه چیز ترکیبیه، دیگه نمیگن جزء عقد اجازه است. روایات و ادله هم که میاد برای عقد شرط قائل میشه، اون عقد همان است فضولی خونده، همان است فضولی با مشتری یه اصیل خونده، پس تمام شرایط رو باید اونجا لحاظ کنیم باشد، دیگه این شرط ها در اجازه باشد، اون عقد میشه فاقد الشرایط، عقد فاقد الشرایط به درد نمیخوره. به عبارت اخرى ادله شرطیت شرایط، ادله چه این شرایط رو شرط میکنن، این شرایط رو برای عقد شرط میکنند، نه برای مؤثر. چه بیاییم بگیم که اینجا عقد به علاوه اجازه با هم میشه مؤثر، تأثیر میذاره. پس اگر در حین عقد این شرایط فراهم نشه، در حین اجازه هم فراهم بشه، عیب نداره. میگه نه، اینها باید در حین عقد این شرایط فراهم بشه. یه نکته ای هم اینجا میفرماید، اون نکته هم مهمه، اونم اینه که یه نظیری میزنه، تنظیر بهش میگن، میگه چه؟ مثل ایجاب و قبول این شرط. اگر من هر دو طرف مالکن، فرض کنم من ماشین خودمو میفروشم به مشتری، اونم برای خودش میخره، وقتی که من میگم به تو، هنوز مشتری نمیدونه من به چه چیزی رو بهش میفروشم، فقط گفتم به تو، اونم میخواد یه چیزی بخره، خواه ماشین باشه، خواه منزل باشه، خواه مغازه باشه، خلاصه پولشو نمیخواد همینطوری نجه بداره، میخواد یه چیزی بخره. من چه گفتم به تو، بهش میگن چه اون ایجاب چه خوند به تو، چه چیزی رو خوند؟ گفت ماشین رو خروخت. اونم میگه قبل تو. در حین به توی من عالم به مسمن نبود اون فرد. آیا این عقد صحیحه؟ خیلی هم میگن نه، از اول عقد باید این شرایط باشه، یعنی علم به سمن، علم به مسمن از اول عقد باشه، نه حین قبول خودش. بعضی ها همونجا گول دوم انتخاب کردن، گفتن نه، حین قبول بداند چه چیزی رو قبول میکنه کافیه، این مثالی که من زدم در اونجا کافی میدونن. پس این دو گوله. شیخ میگه این دو گول رو هر کدومش رو قبول کنیم در ما نحن فیه، اینها به درد نمیخورن. چرا؟ چون عقد ایجاب و قبوله، عقد مرکب ایجاب و قبول، همه قبول دارن. اما عقد مرکب از ایجاب و قبول و اجازه باشه، نه، ما مؤثر رو مرکب از عقد و اجازه میدانیم، فعلا اجازه جزء عقد نیست، اجازه زمیمه عقده، با عقد همراه میشه، میشه این عقد، عقد مؤثر. پس خلاصه کلام این شد چه؟ این شروط باید از عقد باشن و الا میشه این عقد باطل. دیگه حین الاجازه این شروط باشه نکافی نیست. اما القول فی المجاز، اما بحث ما در عقدی که اجازه داده میشه، میگه عقد باید تام الاجزاء و شرایط باشد تا به اون عقد ما اجازه بدیم. این شروط ما در طی مسائلی مطرح میکنیم، فاستقصاؤه یکون به بیان امور، این شروط رو کامل بررسی کنیم، احتیاج داره چند امر رو پشت سر هم بحث کنیم. بحث اول، الاول یشترط فیه، در این عقدی که اجازه داده میشه شرط است کونه جامعا لجمیع شروط. این عقد ما فیه یعنی فی المجاز، فی المجاز هم یعنی عقد، عقدی که اجازه داده میشه، این عقد فضولی، این عقدی که اجازه داده میشه باید جامع تمام شرایطی که معتبر است در تأثیرش باشه، اما از شروط عقد و متعاقدین و عوضین. ادا رضا المالک، فقط رضایت مالک بمونه. پس طبق این بیانی که ما گفتیم، این اقوال کفایت نمی کند، اینهای چلان توضیح میدیم. فلا یکفی اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، پس کفایت نمی کنه که فقط متعاقدین صحیح الانشاء باشن، یعنی شروط متعاقدین فراهم بشه، صحت انشاء یعنی متعاقدین بالغ باشن، عاقل باشن، مختار باشن، انگستن انشاء بخوانن، فقط این باشه دیگه، شروط و عوضین نه، شروط و عوضین فراهم نشه، میگه نه، کفایت نمی کنه، همون گل اولی که توضیح داده. و همچنین کفایت نمی کنه احراز و سایر شروط به نسبه الالاصیل. قول دوم این بود که در فضولی سایر شرایط نباشه اما در اصیل باشه، سایر شرایط یعنی غیر از شرایط متعاقدین، شرایط عوضین و اینها باشه در فضولی، ببخشید در اصیل، ولی در فضولی لازم نیست. و همچنین کفایت نمیکنه بگیم باید سایر شروط احراز بشه. این سایر رو به معنای جمعی هم میشه معنا کرد، تمام شروط باید سایر معنا کنیم، یعنی علاوه بر اتصاف متعاقدین باید در اصیل سایر شروط هم باشه، یا اینطوری معنا کنیم یا اینطوری. کفایت نمیکنه این که احراز بشه تمام شروط نسبت به اصیل فقط. علل چشف، بنابر چشف نسبت به اصیل تمام شروط باشه. للزومه علیه هینیزن، این لام لام تعلیل برای چه چیزی تعلیله؟ آیا برای لایکفیه؟ مرحوم یزدی در حاشیهش میگه نه، برای یکفیه. اگر کافی بود علتش چی بود؟ اونهایی که میگن کافی فقط نسبت به اصیل شرایط باشه، اونا میگن که للزومه علیه هینیزن، چون لازم میشه بر این اصیل در هینیزن، یعنی وقتی قائل به چشف بشیم، وقتی قائل به چشف بشیم، هین کون العقد فضولیان، وقتی عقد فضولیه و ما قائلا به چشف میشیم، از هین عقد این لازم میشه، التزام آور میشه بر این اصیل. پس از هین عقد باید تمام شرایط برای اصیل فراهم بشه. من لزومه علیه رو با این معنا برگردوندم به اصیل، لکن بعضی ها معتقدن للزومه علیه رو برگردونیم به علل مالک. میگه تمام شروط نسبت به اصیل باید باشه. اگر قائل به کاشفه بشیم، اصیل ها باید تمام شروط رو داشته باشن، چون این عقد از هین عقد مؤثر واقع خواهد شد و بر مالک از هین عقد الزام آور خواهد شد وقتی اجازه بده. پس از هین عقد چون بر مالک هم الزام آور خواهد شد، اصیل ها باید تمام شرایط رو داشته باشد. خب اینم گول دوم. بل مطلقا، این بل مطلقا بازم لا یکفی مطلقا است، اینطوریه، یعنی میخواد بگه چه، بیاییم بگیم که مطلقا، یعنی چه بنابر ناقله چه بنابر کاشفه، بر اصیل تمام شرایط باشه، اما بر فضولی لازم نیست. مطلقا نسبت به اصیل، در اصیل چه ناقله قائل بشویم چه کاشفه، شرایطش چه شرایط عوضین رو باید معلوم باشه، عوض براش قدرت بر تسلیم داشته باشه، نسبت به اصیل این گونه است، اما نسبت به فضولی نه. چرا بنابر ناقله همینطوریه؟ میگه لتوقف تأثیر ثابت علیها، چون اون تأثیری که این عقد باید داشته باشه متوقف است بر اون شروط، یعنی اون شروط باید باشد تا این عقد تأثیر کنه، ولو ما اجازه رو ناقله بدانیم، اجازه رو هم ناقله بدانیم، خلاصه این عقد باید عقد جامع الشرائط، عقد تام الاجزا و شرائط باشه، ولو علل قول بالنقل. فقط بنابر قول بالنقل خواهیم گفت که این اجازه شرطه یا اجازه جزئه، در هر حال اجازه شرطم باشد جزءم باشد، این عقد خودش باید با تمام شرایط باشد. خب پس یه گول این شد که فقط شروط متعاقدین در زمان عقد لازمه، شروط عوضین لازم نیست. مثلا مثلا خمری رو میفروشه در زمان هین العقد خمره، ولیکن هین الاجازه این خمر سرچه است، در حین عقد شروط عوضه اینو نداره، اما حین الاجازه داره. با قول اول این صحیحه، چون فقط در حین عقد متعاقدین باید شرایطش درست باشه، عوضه این لازم نیست. در رابطه با قول دوم و سوم این است، اون پول باید شرایطش معلوم باشه، یعنی قدرت بر تسلیم پول مشتری داشته باشه و سایر. ولیکن بنابر قولی که مرحوم شیخ فرمودن، نه، باید حین العقد تمام شرایط درست باشد. خب الان دلیل بر این لایکفی ها اینه. چرا لایکفی این ها باید تمام شرایط باشه؟ میگه خب ما ادله‌ای که داریم، این ادله این شروط رو برای عقد داده ان، نه برای مؤثر. اگر این مطلب روشن بشه تمام مسئله حل میشه. المؤثر در عقد فضولی غیر از عقده. المؤثر عقد و اجازه است، اما این شروط برای عقده نه برای المؤثره. پس باید حین العقد این شروط باشه. و زالج دلیل این چه کفایت نمی کنه فقط شروط متعاقدین باشه یا فقط برای اصیل باشه، باید هم شروط متعاقدین باشه، هم شروط عوضین باشه، همش چه برای فضولی چه برای اصیل، برای همه این شروط باشه. دلیلش اینه، لأن العقد، این قسمت هایی که توضیح دادم یه مقدار اندماج داره، پیچیدگی داره. من با سبک مرحوم یزدی اینجا رو توضیح دادم و الا اینجا نکات زیادی جر و بحث های زیادی در مرجع ضمیر للزومه علیه هست، لتوقف تأثیره. این لام تعلیل برای چیه؟ من این دو لام رو تعلیل برای یکفی، برای نفی، ببخشید برای منفی عرض کردم. اینها برای علت برای منفی هن. این چی گفته؟ لا یکفی، علت برای یکفی هن. اگر کفایت می دانستیم علتش این بود. خب چرا الان لایکفی؟ این زالج هم علت برای لایکفیه. چرا اینها لایکفی؟ لأن العقد اما تمام السبب او جزءه. عقد یا تمام السبب یا جزء سببه. بنابر مبنای عقد سبب، اجازه شرطه، پس تمام السبب عقد. بنابر مبنای عقد یه جزء سبب، اجازه هم یه جزء سبب، اشکال نداره. در هر حال عقد خلاصه سببیت داره. زمانی عقد سببیت داره چه تمام السببیت، چه جزء السببیت، چه تام الشرایط باشه. و علی ای حال فیعتبر اجتماع الشروط عنده، در هر حال معتبره که شروط نزد عقد جمع بشن. و لهذا یه تنظیری مثال میزنه، بعد میگه حتی اینجا هم این شرط رو ندانیم در ما نحنفی این شرط هست. میگه ببینید بین ایجاب، مثل ایجاب و قبول، از اول ایجاب باید تمام شرایط باشه. اون شخصی که ماشین منو میخره باید بدون ماشین میخره، من چه به تو گفتم اون میدونه من چرا به تو گفتم، به تو یعنی ماشین. و لهذا لا یجوز الایجاب فی حال جهل القابل بالعوضه، به همین خاطر ایجاب جایز نیست در زمانی که قابل من جاهل به عوضه اینه. الان میخواد بگه که حتی اونجا هم بگیم نه عیبی نداره، حین قبول بداند که ماشین میخره کافیه، چنان که در توضیح دادم. میفرماد بل لو قلنا به جواز زالج، اگر در اونجا هم قائل بشویم، خلاصه عقد دیگه، در عقد علم به عوضه این حاصل شده، چه در از اول حاصل شده ایجاب، چه در قبولش حاصل شده براش، در حین عقد علم به عوضه این است. اما در ما نحنفی این حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون اجازه از عقد نیست. بل لو قلنا به جواز زالج لم یلزم منه الجواز هنا، اگر در اونجا هم جایز بدانیم که علم به عوضه این نسبت به قبول کننده در حین قبولش اتفاق بیفته نه در حین ایجاب، اینجا جایز نیست که علم به عوضه این رو مثلا در اجازه بگیم اتفاق بیفته. لأن الاجازه علی القول بالنقل اشبه به شرط. چون اگر ما قائل به ناقله بشیم، اجازه شبیه شرط. ولو سلم کونها، چون شرطه، پس تمام شرایط دیگری که به آوردن برای عقد آوردن، پس برای عقد باید اون شرایط فراهم بشه. ولو سلم کونها جزءن، حتی اگر تسلیم بشیم که این اجازه جزءه، یعنی اجازه شرط نیست، اونم جزئه، فهوت جزء للمؤثر لا للعقد. این حرف خیلی عمیقیه. این اجازه جزء عقد نیست، جزء مؤثره. مؤثر یه ترکیبیه، مرکب یه جزءش عقده یه جزءش اجازه است. خب این یه قسمت. فیکون و جمیع ما دل من النص والاجماع الى اعتبار شروط فی البیع. پس از طرف دیگر تمام اون ادله‌ای که از ام از روایات، ام از اجماع، ادله‌ای که دلالت می‌کنند که این شروط معتبر است در بیع، اینها ظاهرتون فی اعتبارها فی انشاء النقل والانتقال بالعقد، ظاهر اون اعتبار اون شروط این است در حین عقد معتبرن. در زمانی که نقل و انتقال تحقق می‌یابد با عقد، در اون موقع باید این شرایط باشه، نه در اجازه. میگه بله ممکنه ما یه مورد خاصی داشته باشیم که اونجا می‌دانیم لزومی نداره حین العقد، وقتی اثر مترتب میشه اونجا شرط هست. نعم لو دل دلیل على اعتبار شرط فی ترتب الاثر الشرعی على العقد من غیر ظهور فی اعتباره فی اصل الانشاء. بله اگر یه دلیلی دلالت کند که این شرط معتبره، اگر این شرط نباشه اثر شرعی مترتب نمیشه بر عقد. یعنی این شرط هم باید در عقد باشه، اما در کجای عقد باشه؟ مثلا در رضایت ما همین حرف رو زدیم دیگه. ما چه فضولی رو صحیح میدونیم، گفتیم درست رضایت باید باشه ولی لازم نیست همزمان باشه، رضایت بعدی هم کفایت میکنه. میگه اگر دلیلی بیاد یک شرط هم به همین نحو برای ما اعتبار کنه، مثلا قدرت بر تسلیم رو بدیم، که قدرت بر تسلیم زمانی که تسلیم میخواد بکنه اون موقع قدرت داشته باشه. این لازم نیست حین العقد قدرت بر تسلیم داشته باشه، حین الاجازه هم باشه کافیه. اگر دلیلی دلالت کند که این شرط معتبره در ترتب اثر شرعی، در این که اثر شرعی مترتب بشه، نقل و انتقال مترتب بشه شرعن، این باید باشه. اما من غیر ظهور فی اعتباره فی اصل انشاء، ولیکن اون دلیل ظهوری نداره که اون شرط رو معتبر کنه در خود عقد، در اصل انشاء. و من لعل اون وقت امچن القول به کفایت وجودی حین الاجازه. اونجا ممکنه قائل بشویم که حین الاجازه هم اون شرط موجود شد کفایت می. میگه ولعل من هذا القبیل القدرت على التسلیم، شاید از همین قابل باشه قدرت بر تسلیم. یکی از شروط عوضین این است قدرت بر تسلیم باشه، اون عوض رو بتونم تسلیم کنم. البته اونجا باید بحث بشه ها، چرا اینو جز شروط عوضین گذاشتن، با اینکه ظاهرش این است جز شروط متعاقدین باید باشه، این مشتری یا بایع قدرت بر تسلیم داشته باشه، ولی فقهای ما اینو جزء شروط عوضین آوردن، اونجا باید بحث بشه. به همین خاطر مقدور و تسلیم باید باشه عوض. چه؟ آیا حین العقد؟ میگه نه، ما شاید بگیم که ما دلیلی نداریم که حین العقد، حین الاجازه هم کافیه. و همچنین من هذا القبیل اسلام مشتری المصحف، یه قرآنی فروختن فضولتن به یک فردی، حین العقد اون فرد کافر بوده، حین الاجازه این فرد مسلمان مشتری. شاید بگیم عیبی نداره، این چون تحویل که داده نمیشه، بعد الاجازه باید بهش تحویل بدیم، چه کاشفه باشیم چه ناقله، بعد الاجازه بهش تحویل داده میشه، اونم که فرض این است که مسلمان شده. پس مشتری حین الاجازه هم مسلمان بشه کافی باشه. والعبد یا مشتری قرآن یا مشتری عبد مسلمان، اینها شاید بگیم حین الاجازه کافیه. خب تا اینجا بحث این شد چه آیا شروط باید حین العقد باشن یا نه، تمامی اون شروط ام از عوضین و متعاقدین و عقد. شیخ قائل شد بله، فقط یه تبصره زد، تبصرش این بود که مگر دلیل باشه، دلیلی داشته باشیم در اعتبار یک شرط بر این که این در اصل انشا لازم نیست باشه، این شرط در ترتب اثر شرعی لازمه. هر وقت اثر شرعی رو میخواییم مترتب کنیم، از ترتب اثر شرعی نسته نقل و انتقال رو میخواییم مترتب کنیم، فرق نمی کنه مترتب کنیم منهین العقد مترتب کنیم یا منهین الاجازه، اما در هر حال با اجازه میخواییم مترتب کنیم. در زمان ترتب این شرط باید باشه، اگر دلیل به این نحو باشه اونجا حین العقد لازم نیست، از حین ترتب، حین ترتب هم در عقد فضولی اجازه است، چون اجازه ام از این چه ناقله باشه یا کاشفه باشه، اجازه هست چه سبب میشه من مترتب کنم، چه این ملک او میشه از اول یا این ملک او میشه از این اجازه. خب این بحث اول تمام شد. بحث دوم این است که آیا این شروط باید تا آخر باشن تا حین اجازه؟ در عقد چه گفتیم باید باشن، آیا تا آخر این شروط باید باشن؟ هل یشترط و بقاء الشرائط المعتبره حین العقد الى زمان الاجازه ام لا؟ میفرماید این شروط متعاقده نه لازم نیست، چون عقد خونده شده دیگه، یه نفر فضولی عقد خونده، این فضولی دیوانه شده بعد از عقد خوندن، وقتی مالک اجازه میده این دیوانه است، میگه لایم بغل اشکال، هیچ اشکالی نیست چون عقد حین العقد درست خونده شده، هیچ اشکالی نیست که بقاء متعاقدین بر شروط متعاقدین شرط نیست، شروط متعاقدین هم همان عقل و قصد مدلول جدی و این هاست. حتی علی القول به نقل، حتی ما اگر قائل به نقلم باشیم این شروط متعاقدین شرط نیست، چون عقد در زمان انشای خودش درست خونده شده، الان دیگه اون عقد پابرجاست، این عاقد دیوانه هم بشود پابرجاست، این عاقد حتی بمیرد هم پابرجاست. نعم بله، بنابر یه مبنایی که ما قائل نیستیم اون موقع بله، اون وقت شرط تا اونجا باشه. نعم علل قول به کونه ها بیعن مستعنفن یقول اشتراط، اما بنابر این قول که اجازه بیع جدیده، انگار دوباره من قرارداد میبندم، مالک انگار با عجز تو میخواد جای بیع تو بشینه، یعنی بیع تو اشتری تو چه فضولی خونده شده، بیع تو فضولی بود، اشتری تو از طرف اصیل، یه مبنا این بود که این عجز تو میاد جای بیع تو میشینه، انگار جدیدن خونده شده بیع تو، اون موقع بله چون هنوز عقد انگار جدید میشه، انگار عقد هنوز ناقصه، باید تمام شروط متعاقدین باشند. اما اگر ما اجازه رو عقد مستأنف ندانیم، بیع مستأنف ندانیم، اجازه رو شرط بدانیم یا اجازه رو جزء و سبب بدانیم برای مؤثر، اون موقع لازم نیست متعاقدین تا آخر اجازه باشند. نعم علل قول به کونه ها بیان، بنابر این که این اجازه کون الاجازه، بیان بی اینجا به معنای عقد نیست، بیان جای بیتو، یعنی این گبلتوی مشتری سر جای خودش، این بعتویی چه فضولی گفته، این اجستو میاد میشینه جای این بعتو. پس یه بیع مستعنفی است، بیع جدیدی است. اگر این گونه قائل بشویم یقوی الاشتراط، این شرط قوی است، باید باشه. اما شروط العوضه، شروط عوضه مثلا قابلیت این عوضه برای تملک شرعن، معلوم بودنشون، قدرت بر تسلیم بودنشون، اون شروطی که شروط عوضه که بعد از این مباحث شروط متعاقدین خواهید خوند، این شروط عوضه گفتیم در حین عقد باید باشه. آیا از عقد تا اجازه هم باید باشه؟ میگه بنابر ناقله چه باید باشه، چون بنابر ناقله از اجازه نقل و انتقال صورت میگیره، پس اینا باید حین نقل و انتقال قابلیت نقل و انتقال باشه. پس شروط عوضه این بنابر ناقله بودن اجازه از حین عقد تا حین نقل باید باشه. حتی بنابر کاشفه هم ایشون میگه فوجهان، دو تا وجه دارن، چه این دو تا وجه رو قبلا مرحوم شیخ اصرار داشت و بر علیه صاحب جواهر اصرار داشته، نه استمرار نیست، همون اوائل حین العقد باشه کافیه، ما از ادله استمرار نمیفهمیم. اما اینجا همون حرف صاحب جواهر رو میفرماید، میفرماید و اما بناءً علی الکشف، و اما شروط العوضین فالظاهر و اعتبارها، ظاهر این است این شروط عوضین باید باشن تا حین اجازه بنابر نقل، اما بنابر چشف فوجهان. وجهان رو توضیح دادم، آیا از ادله این فهمیده میشه که استمرار این شروط باید مستمرن باشه، اعتبار استمرار فهمیده میشه یا نه اعتبار استمرار فهمیده نمیشه. اینو یه بار در ثمرات کشف و ثمرات نقل توضیح دادیم، اونجا یه بحثی شد. میفرماید و اعتبارها علی، میگه اعتبار این شروط بنابر کشف هم غیر و بعیده، بعید نیست که بگیم معتبره. چرا معتبره؟ به خاطر اینکه اینها باید استمرار داشته باشن این شروط، یعنی ما از ادله شرطیت این شروط، ادله قدرت بر تسلیم، ادله علم معلومیت عوضین، اینها میفهمیم که اینها باید از عقد تا اجازه مستمر باشد، غیر بعید به این معنا. این من اینجا حاشیه نوشتم که منافن لمختاره فی رد صاحب الجواهر، در بحث ثمرات اجازه ناقله و کاشفه ایشون اینجا نگفت، فرمود که استمرار فهمیده نمیشه، لاچن اینجا مقایسه کنیم با اونجا برجشته از اون حرف، قائل شده با همون حرف مرحوم صاحب جواهر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.